بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحمد الله در بیان آیات سوره انعام آیه 28 رو به پایان بردیم. امشب به یاری خدای تعالی آیه 29 رو شروع میکنیم. من باز هم تکرار میکنم ضمن تشکر از اینکه شما زحمت میکشید حضور به هم میرسانید، ولی مباحث پیشینی رو که فرصت دست میده و خودم گوش میدهم میبینم بسیاری از مطالب دقیق و رقیق برای شما گفته شده و اگر که بخش اندکی از آنها در حافظه خود من و شماها بماند یا مانده باشد، باید که مسیری بیش از آنچه که تا کنون آمده ایم طی می کردیم. البته من خیلی هم همراه شما نیستم، از اخلاق و رفتار و اعمال شماها اطلاع ندارم، ممکنه در اونجایی که من فکر می کنم نباشید، خیلی جلوتر باشید یا حداقل مراتبی رو نسبت به هم داشته باشید، بعضی از شماها جلوتر باشید، بعضی عقبتر باشید، ولی در هر حال یک مطلبی رو در تفسیر آیه 245 سوره بقره من گفتم راجع به تالوت و جالوت، که امروز هم و هفته قبل یه بخشی و امروز یک بخشی و انشاءالله هفته آینده هم بخش سوم و پایانی اون در سایت ارباب حکمت قرار خواهد گرفت. اون رو مجدداً استماع کنید. یه مطلب اونجا هست تحت عنوان هسته مرکزی، که اگر این هسته مرکزی ثابت، پایدار و با کوشش و مجاهدت در راه وصول به هدف متعالی بمانند، اون اندیشه حتما باقی خواهد ماند و رشد خواهد کرد به همون شکل تدریجی. و کوشش من هم این بوده است که اون کسانی که اینجا مستمع هستند یا در هر جایی که مستمع کلام خدا هستند و نه مستمع سخن بنده، اینها تحت عنوان هسته مرکزی تربیت بشوند و این را شعار و دسار خودشون قرار بدهند که باید بمانند، باید بروند و باید این ذکر متعالی الهی را پیوسته نسل به نسل زنده نگه دارند. و این هم حتما دست نخواهد داد جز این که ما دقیقاً معنن و روحن، چون جسم ابزار اجراء اون چیزی است که ما در اندیشه، در نفس و در روح خودمون داریم، معنن و روحن و نیز از نظر اندیشه به این نقطه برسیم که بشر حتماً و شدیداً نیازمند معنویت، نیازمند روحانیت، نیازمند عشق، نیازمند پرستش و عبودیت مبتنی بر عشق است، نه پرستش و عبودیت مبتنی بر ترس. اون خیلی انسان رو به جایی نمیرساند. و خیلی دوست داشتم در این نقطه‌ای که الان هستم، حداقل 30 ساله بودم، هرچند من از 16-17 سالگی همیشه بحث کردم و صحبت کردم، اما خب در این فضایی که الان حس می کنم و هستم، اگر 30 ساله بودم خیلی بهتر بود، ولی دیگه پایانش هست. اما دوست دارم که از این جمع گروهی پیدا بشوند که هم از نظر علمی و هم از نظر بیان بتوانند راه رو ادامه بدن. اینا همه تفسیر آیه بود انگار، گفتم دیگه، حالا آیهش که نمیخواد بخونه. آیه 29، آیه 28 رو بخونم که فضا دو مرتبه ایجاد بشه برای آیه 29. بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. من توضیح مفصل رو این آیه دادیم که چرا اگر باز هم به دنیا برگردانده بشوند، علارغم اینکه آتش قیامت رو دیده اند و سوختن آن را احساس کرده اند، چرا با این حال اگر برگردانده بشوند همون کارهایی رو که ازش نهی شدن باز هم انجام میدن؟ توضیح دادم که این بر حسب عادت است، یعنی یه چیزی ملکه انسان بشود و جزء صفت انسان بشه، دیگه اون صفات از او زائل شدنی نیست. بنابراین چه خوب است که انسان با صفات ربوبی خودش رو تربیت بکند و مربا به تربیت الهی بشود. کار سختی است و قبلا هم من بارها تکرار کردم که ان افضل الاعمال احمزها، برجسته ترین و برترین کارها سخت ترین و دشوارترین آنهاست. و اگر انسان بخواهد واقعا به نقطه تعالی برسد، باید که اقتحام عقبه بکنه از اون گردنه ای که خدا درست کرده است و ما را فرا خوانده است که از اون عبور کنیم، از همون عبور کنیم. گردنه است و به همین جهت هم اقتحام میگوید، یعنی با زور و فشار و مثل اینکه با دو دستمون راه رو باز میکنیم و پیش میریم، اینطوری باید که از اون گردنه عبور بکنیم. آیه 29 ببینید خیلی بده، باز برگردم به آیه 28، آخرش میگه انهم لکاذبون. خیلی بده که انسان شنیده باشد و باز در یه جایی قرار بگیره که خدا بگوید که اینها هم جزء دروغگویان هستند. آیه 29، و قالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین. میگویند که همه چیز همین حیات دنیاست و ما مبعوث نخواهیم شد. و البته این رو ممکنه کسی به زبان نیاره، یه عده هم هستن به زبان میاره، میگویند بعد از این دنیا چیزی نیست، همه چیز دنیا همینه و همش ماده است و ماده هم مبتنی بر علم است، ما باید علم پیدا بکنیم و علم امروز هم علم ماده است، پس علمی بر آخرت و بعد از این دنیا و اینها نداریم. خب اینا یه گروهی هستن. یه عده هم هستن ممکنه در میان ما باشن، ایمان آورده باشن و انبیا رو پذیرفته باشن، در سلک پیروان ادیان باشن، به زبان هم چنین چیزی را نگوین، ولی عملا کاری بکنن که نتیجه عملشون اثبات این سخن باشد که فقط زندگی در همین دنیاست، همه چیز در همین دنیاست و تمام می شود و ما هم مبعوث نخواهیم شد. ببینید تمام کسانی که به نام دین ظلم می کنن، به نام دین استبداد برقرار می کنن، به نام دین خودکامگی می کنن، به نام دین میراث خوار می شوند، همه اینها به نام دین هست، اینها قطعاً به قول مرحوم ارباب، حاج آقا رحیم ارباب، اجماع عملی علماء ما بر نفی معاد است. یعنی می گویند که ما نحن به مبعوثیم، ما اصلاً مبعوث نخواهیم شد. یعنی زائیده تفکر اونها در عمل همینه که ما نحن به مبعوثیم. پس خیلی باید مراقب باشیم که در کارها و رفتارهامون طوری عمل نکنیم که گویا که قیامتی نیست و گویا که همه چیز در همین دنیا به پایان میرسد. آیات مشابه زیاده. من یک آیه از سوره مؤمنون برای شما بخوانم، آیه 37. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. این نموت و نحیا را اضافه داره، دوباره دنبالش همونه، و ما نحن به مبعوثین، یعنی همین آیه است منتها نموت و نحیا اضافه شده، یعنی چیزی جز همین حیات دنیا نیست، در همین دنیا میمیریم، در همین دنیا زنده میشویم و مبعوث هم نخواهیم شد. در 5 آیه از قرآن کافران این سوال رو میپرسند. در 5 آیه این عبارت هست، آیاتش من کاری ندارم. اعنا لمبعوثون، آیا میشود که ما مبعوث بشویم، دو مرتبه برانگیخته بشویم؟ و در 2 آیه خدای تبارک و تعالی خبر میدهد که بله، حتما بعث هست و مردگان مبعوث میشوند. و هو الذی، آیه 7 سوره هوده، و هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. ترجمه میکنم آیه رو. و او یعنی خدا کسی است که بیافریده است آسمان ها و زمین را در 6 روز و عرش او بر آب بوده است تا اینکه بیازماید شمایان را که کدامینتان در عمل بهترین هستید، و چنانچه ای پیامبر بگویی که همانا شما برانگیختگانید بعد از این مردن، حتما آنان که کافر شده اند میگویند که این یک جادوی آشکار است، یعنی جادوگری میکنه که میگه دو مرتبه شما مبعوث خواهید شد. پس در این آیه میگوید که شما مبعوث میشوید. خب در این 6 روز و عرش بر آب و اینها صحبت شده، در این کتاب آدم 3 هم فکر کنم که یه جاهایی صحبت از اینها شده. در این انسان کامل میگوید که تمام این مراحل 6 گانه در خود انسان اتفاق میفته و عرش الهی یعنی اصلاً عالم امر، یعنی جایی که خدا، حالا ما میگیم جا، البته جا نیست ولی برای اینکه فهم بکنیم میگیم جا، جایی که خدا از اون نقطه بر کل عالم فرمان روایی میکند، بر کل عالم. اگر به یاد داشته باشید در همین آدم 3 عرش توضیح داده شده و شاید 4-5 جلسه من روی عرش صحبت کردم، هم آیاتش رو بیان کردیم و هم از حکمای دیگر نظراتشون رو آوردیم. خلاصه همین بود که من گفتم اگر نظرات دیگران رو هم آوردیم برای اثبات این معنا بوده است که عرش به چه معناست، کرسی به چه معناست، تفاوت کرسی با عرش چیست. و آب رو هم گفتیم که علم است، یعنی که فرمان روایی خدا بر نظام هستی بر اساس علم. بنابراین انسان اگر بخواهد در مسیر وصول به صفات ذات باری حرکت بکند، حتما باید بر پایه علم حرکت بکند، بر پایه دانستن حرکت بکند. و بسیاری از کارهایی که ما میکنیم پایش جهله، مخصوصا در رفتارهای ما که باید مبتنی باشد بر اخلاق برآمده از صفات باری، برآمده است از اخلاق مبتنی بر جهل و نادانی. مثلا من اگر بر سر یکی فریاد بزنم، به جهت این است که من جاهلم و گمان میبرم فریاد من کارساز است و نمیدانم که اگر که جادلهم باللتیه احسن رو مطرح بکنم این برنده است. اگر که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه را مطرح بکنم این برنده است. اگر این را بدانم و این کار را بکنم، من عالمم و راه درست را رفتم. ولی اگر برخلاف این بکنم، من جاهلم و نادان هستم. از این جهت میگوید و کان عرشه علی الماء، بر آب است، بر علم است. چرا علم؟ چرا علم رو تشبیه کرده به آب؟ به جهت سیالیت، به جهت روانی، به جهت نفوذ. یعنی شما ببینید آب اگر روی زمین بیفتد نفوذ میکنه، میره پایین. هر چقدر که عظمت و قدرت او بیشتر باشه، نفوذش بیشتره. حتی میبینید برف‌ها روی کوه‌ها، سنگ‌های سخت وقتی آب بشن، آهسته آهسته از همون سنگ‌ها، از شکاف‌ها در دل کوه میرن. و شما همینجا که ما نشستیم، شما میدونید اینجا سنگه. یعنی تمام کسانی که اینجا بخوان ساختمان بسازن، باید زمین رو با ابزارهای فنی بکنند و بعد 2 متر 3 متر که کندن، میدونن آب از توی سنگ از زیر زمین جاری است. یعنی ما الان بر روی آبیم، عرش ما الان بر آب است، خب از زیر اینجا آب حرکت میکنه. پس به جهت اینکه علم نافذ است، آگاهی نافذ است، دانش نافذ است، فرو رونده است، رسوخ میکنه و وقتی رسوخ کرد متحول میکنه، زیر و رو میکنه و وقتی که رسوخ کرد میرویاند و سبز میکنه و خشکی رو تبدیل به آبادانی و در واقع ثمر و مثمر ثمر بودن میکنه. حالا این توضیحات دادم که این کلام نصفی رو در انسان کامل بیشتر فهم بکنیم. شما غالبتون این کتاب رو دارید، میدونم بعضی هم هر روز میخونید، بعضی ها هفتگی میخونید، ولی نمیدونم چقدر ازش میفهمید، اون یه مقداری بی اطلاع هم. در صفحه 221 تحت عنوان در بیان انسان کامل اینطوری نوشته: بدان که در عالم کبیر 3 سماوات است. این 6 روز رو میخواد بگه. به همین جهتم اول آیه میگوید که و هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. و 3 عرض است در عالم کبیر. خب خیلی از حکما گفتن و از جمله از امیرالمومنین نقل است که انسان عالم کبیر است. هر انسانی خودش عالم کبیره. بعضی هم گفتن عالم کبیر یعنی عالم، همه عالم، عالم صغیر یعنی انسان. ولی اون قول اصحه که انسان عالم کبیر باشه، چون این ماده عظمتش به جهت عظمت انسان است. یعنی انسان است که این عظمت رو درک میکنه، خود اون کرات اصلا از عظمت خودشون هیچ اطلاعی ندارن، این انسانه. پس بزرگی در انسان است. پس 3 زمین و 3 آسمان در عالم کبیر. یکی سماوات و عرض خاص در عالم جبروت است. پس از عالم جبروت شروع میکنه و همه عوالم در انسان است. انسان این عوالم رو طی میکند، یعنی عالم ناسوت عالم ماده است، به این معنا که شما برای بقاء جسمتون با ماده سر و کار دارید، یعنی با این خوراکی ها و طبیعت و آب و هوا و نور و خورشید و ساختمان، همه ماده است. این میشه عالم ناسوت. و این جسم پس چون که به این اشیا باقی است، این میشه عالم ناسوت. پس رابطه ما یعنی جسم ما با عالم ماده، این در عالم ناسوته و هر کسی هم عالم ناسوتش متعلق به خودش است، ولی جمع انسان‌ها هم همه در عالم ناسوت هست. اینا رو میدونم چون شنیدید و گذاشتید و رفتید. ببخشید اینطوری حرف میزنم، بایدتون نیاد، میخوام یه ذره حرکت بکنید، تکون بخورید. الان هم که دارم تکرار میکنم و حتی میتوانم بگویم در چه تاریخ اینا رو گفتم، شما تعجب میکنید اصلا اینا رو ما نشنیدیم که کجا. بعضی از حکما هم عالم صغیر دانستن انسان رو، یعنی میگن هر چه در عالم کبیر هست در این وجود کوچک شدهش هست، به این جهت میگن عالم صغیره. حتی خدا هم کوچک شدهش، اگه بشه کوچکش کرد، در این وجود هست. پس اون عالم کبیره با خود خدا، این عالم صغیره با خود خدا. از این منظر عالم بعد عالم ملکوته. خب یعنی عالمی است که انسان بعد از استفاده از این ماده ها در صدد کسب صفات الهی برمیاد، یعنی صفاتی که در اون ملکه بشوند و تبدیل بشوند به فرشتگان. یعنی انسان صفات شر رو کسب نمی کنه، صفات خیر رو کسب می کنه. صفات شر همه در یک ملک خلاصه میشه و اون شیطانه. بعد که این صفات رو کسب کرد، آماده می شود برای ورود به عالم جبروت، عالمی که در واقع سفر او هست که از سیر یا از سفر من الحق الى الحق، یعنی توی خدا کند و کاو می کنه، با خدا از حق به حق سیر میکنه، از این صفت به اون صفت میره دیگه. در واقع اون صفات عالم ملکوتی، ناسوت عالم ملک، میاد عالم ملکوت، چنان در او رسوخ پیدا کرده و ملکه او شده که دیگر رجوع به آنها نمیکنه. مثل چیزهایی که شما در حافظتون اونقدر ماندگاری پیدا کرده است که هر وقت که اراده بکنید که اون رو بیارید و بگید، مثل یک شعر مثلا، بلا فاصله اون رو ذکر میکنید. ولی اگر که یک کلمه از اون بیت رو فراموش کرده باشید یا بخشی از اون یا یک مصرعش رو فراموش کرده باشید، ملزم به رجوع هستید، یعنی باید که اون ملکه رو اصلاح بکنید. پس از سیر من الحق الالحق میاد بیرون باز، یعنی بر میگری، رجوع میکنه. این عالم جبروته. بعد میره عالم لاهوت، یعنی دیگه انسان کاملا الهیست و جز خدا چیزی نبیند. حالا پس عبارت رو دوباره از اول بخوانم، گفتم آیه کار دستمون میده. بدان که در عالم کبیر سه سماوات است و سه عرض، یکی سماوات و عرض خاص در عالم جبروت است، از بالا داره میاد پایین، و یکی سماوات و عرض خاص در عالم ملکوت است، و یکی سماوات و عرض خاص در عالم ملک است. تنزیلن به آیه استناد میکنه. تنزیلن ممن خلق الارض و سماوات الاولا. این قرآن تنزیل است از کسی که بیافریده از زمین را و آسمانهای متعالی را. این تنزیل از اوست. پس هم فرودگاه رو میگه توی این آیه و هم جایی که اون داره ازش نازل میشه. قرآن از سماوات اولا می آید به عرض. پس از اون سه سما عبور می کند و می آید به سه تا عرض. عرض در واقع ملکی، عرض ملکوتی و عرض جبروتی. خب چرا عرض؟ مهبط کجاست؟ مهبط وجود انسانه و این وجود ماده عرضه، یعنی به این فرودگاه داره نازل میشه و تدریجا هم میاد تنزیله و تدریجا انسان رو به تعالی میرساند. این آیه در سوره طه است، آیه 4. این سماوات و عرض اولند. کدوم؟ تنزیلن ممن خلق الارض و سماوات الاولا. من میخوام باز توجه بدم که اینها رو بیرون از انسان نبریم، یعنی هر یکی از ما باید مستقلن این وجود خودمان را محل نزول این آیات بدانیم و آیات داره بر ما نازل میشود و از سماوات اولا می آید و پیام داره. یعنی پیام این است که ای انسان برخیز، برخیز و حرکت کن و به سوی ما بیا، به سماوات اولا بیا. و این در وجود خود انسان اتفاق میفته، یعنی هرچه انسان کوشش بکنه، مجاهدت بکنه در کسب اون صفات متعالیه، این به سمت سماوات اولا حرکت کرده است. اون کاری که عیسی میگه همینه که و اخلق لکم من التین که هیئت طیر. من از این گل وجود شما، از همین عالم ناسوت شما، از همین عالم ملکی شما، از همین گل، از همین چیزی که از همین گله، یعنی شما ببینید الان خشکسالی داره میشه یا شده و آب نیست، چقدر بشر وحشت کرده است، چون دیگه از گل همه چیز به دست میاد و میروید، وقتی نباشه دیگه چیزی نیست. عیسی میگوید از این گل وجود شما من به شکل پرنده میسازم که هیئت طیر، فانفخ فیه، در آن میدمم، یعنی با او سخن میگویم. ببین یه کسی حرف خوب میزنه میگن دمت گرم، این همونه و سخن خوبه. در آن میدمم یعنی با او سخن میگویم، سخن گرم. فیکونو طیرن به اذن الله، اون وقت در چارچوب نظامات لایتغیر الهی که اذن است، در همون چارچوب تبدیل می شود به پرنده و پرواز می کنه. پس این همینه، یعنی تنزیلا ممن خلق الارض و سماوات العلا، همین این سماوات و ارض اوله. الرحمنو علی العرش استوا و کان عرشه علی الماء، و رحمان بر عرش مستوی شد که باز هم آیه 5 سوره طه هست. این سماوات و عرض دومند. این تو وجود ما اتفاق می افتاد، یعنی اینطور تصور بکنید یا تجسم بکنید که وجود ما تبدیل بشود به عرش الهی که خدا بران بنشیند و از آنجا عالم امر باشد و خدا فرمان روایی بکند، یعنی وجود باری تعالی
که متجسد شده است در هدایت او و به شکل این کلمات در آمده است بر وجود ما حکومت و فرمان روایی بکنه. خب لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما، برای اوست. این لام لام مالکیته، یعنی ملکیت همه چیز از آن خداست، چه در آسمان ها باشد چه در زمین. پس ببینید، همینطوری که در هر نقطه ای از عالم قرار بگیریم، ما به عنوان جسم ما و ماده ما و عرض وجود ما، اطراف ما رو سماوات احاطه کرده. پس میگوید که آنچه که بین آسمان ها و زمین است، و اگر به یاد داشته باشید فکر کنم 3 جلسه در سال 82 یا 3 من راجع به سماع صحبت کردم در قرآن و سماع در وجود انسان و انطباقش با عالم بیرون. نمیدونم کیا یادشون هست اینا رو که بر نمیگردید گوش بدید. یعنی اینجا پرانتز باز بکنم، من نظرم بر این است که شما بیش از آن که وقتتون رو صرف این فضاهای مجازی بکنید، وقتتون رو صرف مرور بحث‌هایی که شده است بکنید، به عنوان یک الزام، نه الزام از طرف من، نه الزام از طرف خدا، به عنوان یک الزام هستی، به عنوان این که شما خودتون رو ملزم بدانید که با همون علمی که خدا اینجا میگوید و عرش بر اون علم مستوی است و خدا بر اون مستوی است، بر اون اساس خودتون رو ملزم و موظف بدانید که دانش هدایت خودتون رو و بعد دیگران رو کسب بکنید. در اونجا توضیح دادم، حالا اگر مرور کنید خواهید شنید، که همونطوری که در هر نقطه از عالم که ما متوقف بشویم اطراف ما را آسمان ها قرار گرفته است، نه هر جای از این عالم که بریم سما دور ماست و جالبه که کروی هم میبینیم. یعنی از همین جا که نگاه میکنیم فکر میکنیم آسمان رفته پایین، و از اون طرف از هر طرفی نگاه بکنیم آسمان رفته پایین و مثل اینکه ما رو احاطه کرده. در هر یک از کرات که برید همینطور میبینید. حالا بیایید و این عرض وجود را در وسط آسمانهای صفات گرفته شده از ذات باری تعالی احساس بکنید و قرار بدید، که به هر طرفی که نگاه بکنید، نه با این چشم، با اون چشم بصیرت، با اون چشمی که اگر انسان کور هم باشد میبیند، با اون چشم به اطراف این عرض نگاه بکنید. درونی ها، نمیدونم میتونم حرفم رو بفهمونم یا نه، میتونید بعد یه مقداری تجربهش بکنید و آسمان صفات الهی رو ببینید که چقدر پرستاره است و چقدر در شبهای ظلمانی و تاریک انسان رو راهنمایی میکنه، چه قطب نماهای خوبی است، و روزش هم که همون آسمان به خورشید نور الهی منوره. از این جهت میگوید از آن اوست آنچه که در آسمان ها و زمین است و بین آن دو. حالا من خواستم با این توضیحی که دادم بین آن دو را برای شما مجسم بکنم که بین این دو کجاست. یعنی شما یک سماوات درون دارید که عالم روحانی ماست و یک عرض دارید، و بین این دو عوالم است. بین این دو عوالم است. بین این دو رو باید کشف بکنیم، و حداقل در مقام حداقل میگم حداقل در مقام رؤیت که 10 ساعت در شهید و شهادت توضیح دادم. خب این سماوات و عرض سومند، سماوات و عرض سوم و ما تحت السرا و آنچه که زیر خاک است. سرا عبارت از مزاج است، یعنی همین تشکیلات درون بدن انسان، و در تحت مزاج عالم مرکبات است. مرکبات نه این میوه و پرتقال و اینا، نه، یعنی چیزهای ترکیبی، چیزهایی که ترکیب شدن با هم. و در مرکبات هم 3 سماوات و 3 عرض است. چرا اینو مرکبات میگه؟ برای اینکه عالم معنوی و روحانی اصلا عالم بسیطه، چون از ذات خداست و ذات خدا ذات مرکب نیست، ذات بسیطه، و فهم اینها خیلی برای ما مهمه و ما رو خیلی جلو میبره که ما بسیط عالم و مرکب عالم رو بفهمیم. مرکب عالم زوال پذیر است و نابود شدنی، و دلبستن به مرکبات ضایعه است، کفران است و ناسپاسی است و انحراف است و زلالت و گمراهی است. و فهم عالم بسیط و ورود به عالم بسیط و زیست در عالم بسیط به معنای هدایت شدگی، یعنی میگه و هو المهتد. ببین کجا میگه و هو المهتد، کیست که هدایت شده است؟ یعنی آشنایی و زیستن در عالم بسیطه. یک مثال، مثال خیلی خیلی روشنی که همه ما میتوانیم احساسش بکنیم، عشق، دوست داشتن، محبت، بس بسیطه، کجاش مرکبه؟ یعنی چه ترکیبی در اون میبینی؟ یه صفت و یک ذات و یک در واقع بعث و تشعشع بسیطه. حالا همین رو ببرید در صفات دیگر، همه بسیطن و ما از اون بسیط می آوریم و با این مرکب ارائهش میدیم. مثلا صدق بسیطه، راستی بسیطه، درستی بسیطه، چون همه از ذات خدا هستن. خب یه چیزی اگر بسیط شد دیگه هیچ جایی نمیخواد که بگی در فلان جا، یعنی تمام بساط عالم بدون زمانن و بدون مکان، حتی زمانی که ما درش زیست میکنیم. حالا ممکنه بحث بکنیم یه روزی از یه زمان دیگری که هر دوش در قرآن هست، که مثلا خدا وقتی میگوید که یوم یقوم الناس لرب العالمین، یعنی از این روزا که خورشید طلوع میکنه و تا خورشید در نیاد ما جلوی خدا نمی ایستیم، این روزه نه. پس یکی این روزه، این زمانه که اصلا با این زمان ما کاملا متفاوته، اون زمانی که خدا ازش حرف میزنه راجع به قیامت که زیاده. الان من میگم اگه بخوایم بریم هی بحث پخش میشه. ببینید فقط من 30 مورد از یومهای آیات قرآن رو نوشتم، اومدم تا سوره ابراهیم، یعنی تکراریاش ننوشتم، تا اینجا شاید 150 تا بوده. مثلا یوم الاخر یا یوم القیامه اینا رو یکی حساب کردم. خب یوم القیامه یا یوم الاخر یعنی روز، یعنی همین روز خورشید طلوع میکنه، بعد اون یوم آخره، خورشید طلوع میکنه، بعد اون یوم قیامته، یعنی با خورشیده، با طلوع خورشید روز قیامت شروع میشه. حتما اینطوری نیست. پس این زمان یه زمان دیگریست. این زمان رو باید یه وقتی روش صحبت بکنیم که این چه زمانیست. مثل یوم نحشرهم جمیعا، چه روزیه؟ یوم یقول کن فیکون، چه روزیه؟ نه زمان دیگه، یوم لا بیع فی ولا خله ولا شفاعه. یوم القیامه، یوم الدین، روز دین، مالک یوم الدین. خیلی میگیم چه روزیه اینا، این روز نیست، یعنی ذاتش اصلا این زمان نیست. روی ذات اون زمان باید صحبت بکنیم که چطوریست. خب پس جمله شش میشوند. پس اون شش روزی که گفت یعنی سه سما در عالم جبروت و سه عرض در عالم جبروت و سه سما در عالم سرا و سه عرض در عالم سرا، اینها در اونجا شش تا میشه، در اینجا هم شش تا. حالا اونا یکی یکی از این با اون انطباق پیدا میکنه. ادامش، هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، در شش روز آفرید. یوم عبارت از مرتبه است، یه بیان، یعنی در شش مرتبه بیافریدیم. ثم استوى علی العرش، ثم برتر از آن است، یعنی بعد از این شش مرتبه بر عرش مستوی شد. مراد از این انسان کامل است. انسان سماوات ششگانه رو طی کرده رسیده به عرش، یعنی انسانی که تمامی صفات ذات را در درون خودش به حد تعالی رسانده است. پس وجود خدا در اوست و او در وجود خداست. از سفر من الحق الى الحق و من الحق فی الحق، توی حق. خب این کجاست؟ این فناء فی الله. مراد از این انسان کامل است که در نزول از سه سماوات و سه عرض بگذشت. وقتی از بالا میاد پایین نازل داره میشه، خب یعنی که داره به مقام و درجه این میرسد که خدا در او از روح خودش بدمد. و در عروج از سه سماوات و سه عرض بگذشت. دایره یادتون میاد؟ یه دایره کشیدم، بله، سبز و قرمز و ایناشم کرده بودم که قشنگ ببینید. این همون دایره میگه، در واقع شش مرتبه نزولی و شش مرتبه صعودی. آنگاه بر عرش مستوی شد، وقتی انسان صعود میکنه بر عرش مستوی میشه. وی هم بر عرش مستوی شد، خدا مستوی، انسان هم مستوی. و تفسیر این آیه به این آیه دیگر میکند که میآید یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه. و در سوره معارج هم میگوید که و تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنه، 50,000 سال. خب اینو باید طی کنیم، یعنی این 50,000 سال عروجی رو باید طی کنیم. بعد تخفیف هم داده، میگه نه 1,000 سال هم میشه، یعنی 50,000 سال میشه 1,000 سالش هم کرد. باید بریم. و در عروج از سه سماوات و سه عرض بگذشت، آنگاه بر عرش مستوی شد، یعنی از عقل اول بیامد و باز به عقل اول رسید و دائره تمام کرد و عقل اول بر عرش مستوی است. وی هم بر عرش مستوی شد. و تفسیر این آیه به این آیه دیگر می کند که می آید یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1,000 سنه. یعنی نزول ناگهانی است، عروج 1,000 سال. ای درویش، 1,000 سنه اقل است.
کمترین مدتی که میتوان گفت 1000 ساله و 50,000 سنه اکثر است و 50,000 سال بیشترینش، از آن کمتر نباشد و از این زیادت نبود. و تینه و زیتونه و تور سینین و هذا البلد الامین، تین عبارت از دوات است. اگه دوات نباشه قلم نمی نویسه. دوات یعنی جوهر، نه خود جد دوات که ما میگیم دوات. دوات اصلا یعنی جوهری که توی اون ظرف است که باش می نویسن. پس دوات خدا میگوید که اگر که این دریاها 7 برابر و چند برابر بشود و تمام چوبهای عالم قلم بشود، این ما نفدت کلمات ربک، این کلمات پروردگار تو تمام شدنی نیستند. پس تین عبارت از دوات است که دریای کل و جامع نور و ظلمت است. چرا میگه جامع نور و ظلمت؟ مرکب سیاه دیگه، و وقتی باش بنویسند از نوشته نور ساطع میشه. یعنی همین کلمات خدا رو با سیاهی مینویسی دیگه، میشه جامع نور و ظلمت. با سیاهی که نوشتی تاریکیست، سیاهیه و ازش نور ساطع. و زیتون عبارت از عقل اول است که قلم خدای است، حتما بر این دوات رود و بنویسد. و طور سینین عبارت از فلک اول است که عرش خدای است. و هذا البلد الامین عبارت از انسان کامل است که زبده و خلاصه موجودات است و جامع علوم و مجمع انوار است. بلد از جهت آن میگویند که انسان کامل مصر جامع است. مصر یعنی شهر. به تمام اوصاف حمیده و اخلاق پسندیده آراسته است. تمام خیابوناش اتوبانه. خب اینطوری در نظر میاد. هیچ جا ترافیک نمیشه. تمام با سرعت میتوانند به مقصد برسن. اینا صفات شهر. ولی اونجا کنار خیابوناش درخت نیست. خب باید درخت هم باشه. درخت باشه، من تحت الانهار باشه، همه چیز باید کامل باشه. همین یه صفتشو نگیری. و امین از جهت آن میگوید که انسان کامل خوف آن ندارد که از راه بازگردد و ناقص بماند. انسان کامل به شهری رسیده است که من دخله کان آمنا. هر کس که در آن وارد شده است و این شهر، شهر صفات ربوبی است. خب این تا اینجا، بعد دیگه میره در چیزای دیگه. خواستم بگم که مثلا اینها یه نگاه دیگری به 6 روز و اینها دارن که رفتن در مراتب نزولی و صعودی، نزولی و صعودی انسان. خب یه ذره از این بحث آیات انعام کت شدیم به خاطر این آیه. اون سفرها رو هم من اینا رو کتابا رو میارم برای این که بگم که شما چقدر مطالعه میکنید و چقدر حفظید. خب در صفحه 305 آدم 3، آدمی در 4 سفر خود به سوی حق جل و علا که از خود فانی گشته. یا اول باید از خودش فانی بشه پا بذاره توی سفر. چرا آغاز سفر نیاز به فنا داره؟ برای اینکه شما میبینید در هر سفری انسان از تمام داشتهای خودش صرف نظر میکنه و به سوی نداشتها حرکت میکنه و به سوی آن چیزی که امیدوار است به دست بیاورد اما مطمئن نیست. این سفره، کلن ذات سفره. از این جهت فنا لازم داره. پدر، مادر، عمه، خاله، اولاد، فرزندان و اگر فرزند باشه همه اینها رو رها میکنه، خانه، کشور، همه چیز رو فنا میکنه، حرکت میکنه، میره به جای ناشناس، جایی که اصلا هیچ اطلاعی نداره ازش، خب؟ برای پیشرفت، برای تعالی. پس آغاز هر سفری نیاز به یک فنا داره که آدم داشتهاش رو بگذاره زمین و حرکت بکنه. آدمی در چهار سفر خود به سوی حق جل و علا از خود فانی گشته و ما سوى الله را ترک می کند جز آنچه را که خدا دستور داده است. نخست سفر من الخلق الى الخلق خب را آغاز می کند. در این سفر یکایک صفات جمال الهی به جز صفات خاصه ربوبی را در نظر می گیرد. اینا رو خوب دقت بکنید، همین هاست که من الان تقریبا شاید مفصلتر هم توضیح دادم. و همه را در وجود خیش می پذیرد. چیو می پذیرد؟ صفات جمال. در این سفر یکایک صفات جمال الهی به جز صفات خاصه ربوبی را، مثلا یه صفت خدا صفت خلق است به معنای کن فیکون، ما نمیتونیم داشته باشیم صفت خلق، اونو نداریم. صفت خلق داریم ولی به اون صورت نداریم، می آفرینیم. و همه را در وجود خیش میپذیرد، سپس پای در طریق پیمودن سفر دوم مینهد. پس سفر خلق الالخلق پذیرفتن صفات و بعد میشود سفر دوم من الحق فلحق، از حق در حق، یعنی از هر صفتی به صفت دیگر پرداخته هر یک را در نهاد خیش به اوج کمال میرساند. آنگاه روی در سفر سوم می نهد که سفر من الحق مع الحق است. در این سفر مصادیق اسماء و صفات حق را وارسی می کند، مصادیقش را وارسی می کند. یعنی چی؟ یعنی من صفت راستی درم هست، من مدعیم که من راستگو هستم. خب ببینم این مصداقهایی که در جامعه پیدا شد همش رو من راست گفتم؟ وارسی میکنه ببینه همه رو راست گفته یا نه. خب اگر نگفته باید برگرده. تا وارسی کرده در آنها تدبر می نماید تا نقیصه و قصوری در هیچ یک از آنها نباشد و همه را کما ینبغی و علی ما ینبغی به منصه اجرا و ظهور برساند. پس از طی این مراحل و اسفار آن شایستگی را می‌یابد تا از طرف خداوند مأمور ارشاد خلق و اصلاح جهان گردد. از اینجا سفر من الحق الی الخلق را آغاز می‌نماید. انسان مأمور است که با عقل ملکوتی که رسول داخل است و عقل کل که رسول خارج است، نیروهای جسمانی را که در معرض فنا و زوالند با دو اکسیر فوق در طریق وصول به اعلی مدارج انسانیت که مقام خلافت الهی است به کار گیرد و ماده را که پست‌ترین موجودات است به اشرف و احسن و اکمل تبدیل نماید. یعنی از همین نیروهای جسمی و مادی و پست عفت، شجاعت، حکمت، عدالت و سایر صفات انسانی الهی را کسب و تکمیل کند و به مدد آنها به ملکوت اعلی عروج نماید. خب بگید و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دعا میکنم. آمین بگید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء احوالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقضی عنا الدین، و اغننا من الفقر،
آمین.
انک علی کل شیء قدیر، و وفقنا الله لما یحب و یرضی، و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله.